کو در مورد مسائل افغانستان با هدف یافتن راههایی برای بهبود وضعیت افغانستان و کمک به آن بدون دخالت در امور این کشور برگزار شد. نشست مسکو با موضوع افغانستان روز چهارشنبه هفته گذشته بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شد و در این نشست نمایندگان 14 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشتند. آقای کاظم قمی گفته تهران بر این باور است که برای جلوگیری از تهدید تروریستی باید یک کمیته امنیتی و تبادل اطلاعات با مقامات افغانستان ایجاد شود. کاظم قمی با تاکید بر این که این امر به این دلیل نیست که کشورهای همسایه افغانستان باید بر روش‌های مانند کمپین‌های نظامی برای مبارزه با تروریسم متوسل شوند افزود، میتوان از طریق آموزش نیروها، تبادل اطلاعات و تامین تجهیزات به کابل کمک کرد. با گفته وی مسائل امنیتی در پرتو تهدید تروریستی یک موضوع جدی است، زیرا تروریسم مرز نمی‌شناسد، در حالی که فقدان امنیت و بی‌ثباتی در افغانستان کشورهای همسایه و کل منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در این حال تأکید کرد که وضعیت افغانستان ارتباط مستقیمی با ایجاد یک دولت فراگیر و مردمی دارد. حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان افزود فرمت رایزنی مسکو درباره مسائل افغانستان با هدف یافتن راههایی برای بهبود وضعیت افغانستان و کمک به آن بدون دخالت در امور این کشور است. اما در رابطه با صحبت‌های آقای حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان، دیدگاه دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی را جویا شدیم. نخست در این باره بشنویم صحبت‌های سید محمد تقی موسوی، آگاه مسائل سیاسی، این که چه ارزیابی دارد از سخنان آقای قمی.
اون چیزی که مسلم هست مسئله افغانستان و بحرانی که ما فعلا در افغانستان شاهدش هستیم، نیاز به یک همکاری و اجماع جهانی و حداقل همکاری کشورهای منطقه نیاز داره. یعنی حکومت موقت طالبان یا حکومت غیر رسمی که طالبان تشکیل داده، توانایی برقراری امنیت و یا رفع چالش‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان به تنهایی نداره و این بر کسی پوشیده نیست. مسلماً همکاری و کمک کشورهای منطقه مثل ایران، روسیه و دیگر کشورها میتونه که قدم مثبتی در این راستا باشه. اینی که طالبان چقدر از این تجربیات، از این همکاری ها استفاده میکنه و استقبال میکنه بحث دیگری است. این ناامنی و احساس خطر از سوی همسایه‌های افغانستان مخصوصا به شدت احساس شده و پاکستان بارها اعلام کرده که گروه‌های تروریستی که در پاکستان اقدام میکنه از طرف افغانستان به نوعی حمایت میشه یا تمویل میشه یا جلوی اونا گرفته نمیشه. این اواخر هم دوباره یه دار تکرار کرد که اوضاع امنیتی در منطقه به واسطه بعد از قدرت گرفتن طالبان بیشتر شده. ایران هم به طبع دیگر کشورهای همجوار افغانستان از این ناحیه به شدت احساس خطر میکنه، هرچند که یک کشور قدرتمندتر و دارای یک نظام منسجمتری هست و آسیب پذیری کمتری داره نسبت به بقیه کشورها، ولی باز هم ایران هم حق داره که نگران امنیت مرزهای خودش باشه، نگران امنیت داخلی خودش باشه، همچنین کشورهای شمال افغانستان. حداقل حقی را که ما باید برای همسایه افغانستان قائل باشیم همین طرحیه که به نوعی پیشنهاد شده برای جلوگیری از تهدیدهای تروریستی، یک کمیته امنیتی و در واقع یک تبادل اطلاعاتی یا امنیتی بین کشورها و حکومت طالبان در افغانستان برای ایجاد ثبات و امنیت نسبی در مرزها. اینی که کشورهای همسایه و منطقه میتونن به طرق مختلف طالبان وادار به همکاری بکنن مشخص است. همینی که مثلا پاکستان رسما اعلام کرد که ما قصد نداریم که حکومت طالبان رسمیت بشناسیم، هرچند که آنها همکاری داریم، مشورت داریم و کمک هایی که در حد توان ما هست انجام میدیم، یک سری اهرم های فشار دولت های منطقه دارن که میتونن روی طالبان اعمال بکنن تا اونها همکاری داشته باشن، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ فشار سیاسی، و در صورت لزوم حتی امکان فشار نظامی هم در مرزها وجود داره.
خب، صحبت‌های محترم سید محمد تقی موسوی بود، کارشناس سیاسی. اما چنانچه اشاره شد، چند روز قبل نشست مسکو برای یافتن راه حل بحران افغانستان با حضور کشورهای منطقه برگزار شد. این نشست با هدف یافتن راه‌های برای کمک به کابل و همچنین راه‌های بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان به ویژه مبارزه با تروریسم و تشکیل دولت فراگیر برگزار شد. همونطور که گفته شد، آقای کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان در این نشست تاکید کرد که جستجوی راه‌هایی برای کمک به افغانستان در چارچوب این ابتکار منطقه‌ای به معنای دخالت در امور داخلی کشور نیست. من فکر می‌کنم که فرمت مسکو می‌تواند به بهبود وضعیت افغانستان کمک کند. اما هر زمانی که صحبت از حکومت فراگیر در افغانستان مطرح می‌شه، طالبان صحبت در رابطه با این موضوع را به معنای دخالت در امور داخلی افغانستان تلقی کردند. از دکتر صاحب علی واحدی آگاه مسائل افغانستان پرسیدیم که چه ارزیابی دارد از سخنان آقای قمی و اینکه چرا طالبان صحبت از حکومت فراگیر را دخالت در امور داخلی خود تلقی می کنند.
آقای قمی گفت که باید یک کمیسیون کمک برای به اصطلاح تامین امنیت و کمک به ملت افغانستان و امارات دولت افغانستان تشکیل شود که این شرایط سخت در کلان کشورهای غربی و روی افغانستان تحمیل کردن و افغانستان از نظر مسائل اقتصادی زیر فشار و کاملا اپوزیسیون های به اصطلاح جناح مختلف مخالف امارات اسلامی از طرف کشورهای غربی حمایت مالی و نظامی میشن تا اوضاع داخلی افغانستان را به چالش بکشن و امنیت مختل کنن. ای آقای قمی، چون همیشه موضوع ایرانی بوده که امنیت افغانستان امنیت جمهوری اسلامی ایرانه، یعنی به این معنی البته حرف اول آقای قمی بود که یک کمیسیون یا یک کمیته مشترک از کشورهای اسلامی برای کمک به ملت افغانستان و دولت افغانستان جهت تامین امنیت و فشارهای کلان روی ملت افغانستان و امارات اسلامی از طرف کشورهای غربی اعمال میشه، این مشکلات تا حدود برطرف شو. این حکومت اما شمول که بالاخره طالبان با این مخالفت نداشته و این به خاطر زمینه ایجاد تفاهم و اون رفع بناهای کلان کشورهای غربی و خصوصا مجامع بین المللی یا سازمانهای به اصطلاح حقوق بشری نه یک بناهای وارد میکنه روی امارات اسلامی برای اینکه اونا اون جایگاه جانی به اصطلاح پیدا نکنه و کشورها اونا رو به رسمیت نشناسن، تا جمهوری اسلامی ایران و آقای قمی به عنوان یک نیروی دلسوز و هماهنگ و مدافع ملت افغانستان و حاکمیت امروزی، حتی این نشست که در روسیه برگزار شد تمام تلاشایی که زمینه مساعد شد تا این ساختار حاکمیت افغانستان طور مثلا تقویه شد که رفع مشکل شد از طرف اون فشارهایی که روی ملت افغانستان اعمال میشه از طرف کشور. به اصطلاح لحن صحبت و موضوع طالبان نسبت به آقای قمی اون لحن صحبتشان نسبت به کشورهای غربی که الحق هم اینجوری، یعنی کشورهای غربی همیشه ادعای به اصطلاح کاذب میکنه در جبهه مسئله حقوق بشر و زنان و اکثر امورات که به اصطلاح مربوط میشه به ملت افغانستان و ساختار داخلی افغانستان، و اونا میان بدون که خودشان اون مسائل به اصطلاح مراعات کنن و رعایت کنن سر خودشان. خودش در کشورهای غربی ما میبینیم خب این گونه اعمال به شدت ادامه داره، ولی اونجایی چینا واکنش نشان نمیدن در بخبال فلسطین یمن خیلی ظلم و جنایت ها صورت میگیره. کارایی که ما دیدیم در کشورهای عراق و سوریه از طرف به اصطلاح همین نیروهای گروه افراطی یا تظلمی که میشه میبینیم در اونجا نه کاملا سکوت مرگبار اختیار میکنه، ولی روی مسائل کشورهای اسلامی با معنای مختلف میخواهیم مثلا کشورهای اسلامی تحت فشار یا یک سل خطایی داره که اون خطایشان منطبق با اصول و خواسته یک ملتیه. ملت افغانستان مسلمان است و طالبان خصوص این مسئله زن خیلی به اصطلاح بزرگ کردن و خیلی به عنوان یک اربال امام امارات اسلامی افغانستان که امارات شان به صراحت اعلان کرد که ما با حضور زن چی در سایه تحصیل چی در بسلا مسائل اجتماعی سیاسی هیچ گونه بسلا قیودات وجود نداره، فقط منطبق با اصول شرعی و اسلامی و با عفت و اون جایگاهی که دستور خود اسلام داده اینا میتونن حضور فعال و گسترده پیدا کنه. که این مسئله از طرف جامعه زنان افغانستان هم تایید شد، اونا به صراحت اعلان کردن راهپیمایی در کابل خیلی شهرستانه از طرف زنان مسئله که بله ما با فرهنگ غرب کاملا مخالف، ما منطبق با اصول اسلام و عفت و کامل مطابق با شریعت اسلامی در جامعه داریم فعال زندگی میکنم و ما این گونه به اصطلاح سیاست در قبال خود میخوایم. جمهوری اسلامی ایران هم حسن نظر داره و منظورشان از اینکه کمیته تشکیل شده برای همکاری امارات اسلامی افغانستان و ملت افغانستان یا یکی تغییراتی که اگر در آینده با این کمیت کامل شو و ساختار اوزای افغانستان ایجاب کنه و طالبان امید میگه که با مجرد که ساختار افغانستان برقرار شو و این دخالت ها و بیجای کشورهای غربی و کشورهای ماند از افغانستان کمرنگ شو و اینا بتانند متعقل شون که با یک تغییرات نسبی ساختار و استقلال افغانستان در معرض خطر نیه، کاملا طالبان امارات اسلامی مسئولش در این قسمت نظر مثبت داره که ساختار دولت کاملا تغییر کنه، قانون اساسی تدوین شود تا شاید مسئله انتخابات بون تا اون چیزی که بر طالبان مهمه که حق ملت افغانستان که رهبر طالبان آقای آیت الله با شدت این مسئله هشدار داد به کشورهای غربی و این سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر که شما بخواید ما از اصول حاکمیت اسلام و از ارائه اجرایی شدن احکام دینی و اعتقادی اسلام بگذاریم، نه اگر شما فشارم بیاریم و تازریم با شما وارد جنگ شیم که این گونه دخالت که نه تعینی تکلیف میکنه برای کشور اسلامی که در اون مثلا هم استقلال افغانستان زیر سوال میبره، هم خاصه ملت زیر سوال میبره که لحن طالبا از آل ما از معول و روی مسائل کشورهای غربی و کشورهای بنام به اصطلاح حقوق بشر و مجامع بین المللی بوده که لحن صحبتش و جهت صحبتش به طرف اونای نه طرف جمهوری است.
خب صحبت های دکتر صاحب علی واحدی بود، کارشناس سیاسی، در رابطه با صحبت های اخیر محترم حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان که تاکید داشت نشست های مانند نشست مسکو که در چارچوب ابتکارات منطقه‌ای برگزار میشه برای بهبود وضعیت افغانستان به معنای دخالت در امور داخلی این کشور نمی باشه. اما باز هم در رابطه با موضوع طالبان و حکومت طالبان، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که گزینه‌های فشار بر افغانستان سودی ندارند و جامعه جهانی باید با افغانستان راه همکاری را در پیش گیرد. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با کاردار سفارت ناروی برای افغانستان از جامعه جهانی خواسته تا مسائل بشری را سیاسی نسازند. وزیر خارجه طالبان تاکید کرده همانطور که تاریخ نشان داده استفاده از گزینه‌های فشار در افغانستان مفید نیست و اکنون باید در مسیر همکاری با یکدیگر پیش برویم. این سخنان سرپرست وزارت خارجه طالبان در حالی است که وبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا در مورد نادیده گرفتن حقوق زنان از حکومت طالبان انتقاد کرده. وی روز دوشنبه 30 عقرب با نشر سخنانی در توییترش گفته پارلمان اروپا به مردم افغانستان متعهد است نه به حاکمان آن. به گفته او پس از 15 ماه سقوط حکومت قبلی و تسلط طالبان زنان به طور فزاینده از زندگی عمومی کنار گذاشته می شوند و از ورود آنان به فضاهای عمومی جلوگیری می شود. رئیس پارلمان اروپا تاکید کرده که با وجود وعده های اولیه برای حمایت از حقوق زنان پیشرفتی که طی سالها به دست آمده بود در حال از بین رفتن است. خانم متسولا گفته طالبان می خواهند که زنان نامرئی باشند اما ما می خواهیم که آنها شکوفا شوند. از محترم سید محمد تقی موسوی کارشناس سیاسی پرسیدیم که چرا بعد از 15 ماه که از حکومت طالبان می‌گذرد تا کنون هیچ گونه تعامل میان طالبان و سایر کشورها برقرار نشده است.
ببینید حکومت طالبان در واقع اون چیزی که بر کسی پوشیده نیست طی یک معامله و یک تفاهم روی کار آمده و یک سری پیش شرط هایی را کشورهای معامله کننده مخصوصا آمریکا برای طالبان گذاشته بود. حتی های منطقه هم یک سری انتظاراتی را از طالبان داشتن که در صورتی به قدرت رسیدن اجرایی بکنن و تمامی کشورها و جامعه جهانی حمایت‌های واقعی خودشان منوط کردند به تشکیل یک دولت فراگیر و همه‌شمول. اما طالبان وقتی به قدرت رسیدند احساس کردند که واقعا به تنهایی به این موفقیت دست پیدا کردند و مردم افغانستان انگار که استقبال کردند از طالبان، یا اینها توانستند با زور یا قدرت مطلق بتونن افغانستان به دست بگیرن و در واقع فراموش کردن که وامدار دیگر کشورها هستن که الان در مسند حکومت تکیه زدن. تا به امروز جامعه جهانی هرچند امتناع کرده از به رسمیت شناختن طالبان، هرچند بعضی فشارها را اعمال کرده، ولی خب چند کشورهای منطقه یا جامعه جهانی به صورت رسمی حکومت طالبان به رسمیت نشناختن و از خیلی امتیازات محروم کردن، ولی باز هم فشار حد اکثری روی طالبان اعمال نشده. ما 1.5 میلیارد دلار میبینیم که آمریکا در فواصل مختلف و اندک اندک طالبان میرسانه به حکومت فعلی افغانستان. کشورهای منطقه هم برای حمایت از مردم افغانستان و در واقع دلنگرانی که نسبت به مردم افغانستان داره در ابعاد مختلف کمک کرده به افغانستان. اگر طالبان دل خوش کنه به این کمک ها و احساس کنه که ما 1 سال یا 2 سال تونستیم با این وضعیت بگذرانیم بدون به رسمیت شناخته شدن، یک خیالی بیش نیست. یعنی اگر جامعه جهانی هنوز امید داره که طالبان طبق قولی که داده به کشورها اگه حکومت فراگیر تشکیل بده، اگر از این واقعا قطعی امید کنن، فشارهای زیادی وجود داره که میتونه طالبان به زانو در بیاره و هنوز جامعه جهانی واقعا اراده فشار حداکثری به طالبان نداشته. طالبان به نظر بنده دچار یک توهم یا خود بزرگبینی شده. طالبان بدون حمایت جامعه جهانی مسلما دوام نخواهد آورد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
بسیار سپاسگزاریم از یکایک شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه انعکاس. خدمتتون بگوییم که برنامه انعکاس و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس farstoday.com/dari. اما ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، تا یه نشست آنلاین در نمایشگاه تجاری چین و کشورهای جنوب آسیا گفته پروژه یک کمربند یک جاده به نفع کشورهای منطقه و جهان است و افغانستان هم آماده است تا نقطه وصل میان دو قطب آسیا شود. ملا برادر تاکید کرده پروژه یک کمربند یک جاده نقش مؤثری در همکاری های منطقوی دارد و سبب تقویت و رشد تجارت خواهد شد. ملا برادر گفته این به نفع اقتصاد جهانی است که ما بر اساس تعامل متقابل همکاری های خود را تقویت کنیم. معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان گفته افغانستان آمادگی کامل دارد تا نقطه وصل میان آسیای مرکزی و جنوبی و نیز راه مطمئنی برای ترانزیت باشد و حتی سرحدات خود را برای اتصال تجارت باز کند. در رابطه با برگزاری نمایشگاه تجاری چین و کشورهای جنوب آسیا، همکارم زهرا سلطانی در کابل گزارشی تهیه کرده که با اتفاق می‌شنویم.
ششمین نمایشگاه بین المللی چین افتتاح شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس وزیران حکومت موقت طالبان، در ششمین نمایشگاه بین المللی چین گفته اکنون زمینه برای ترانزیت و وصل منطقه از خاک افغانستان فراهم شده است. ملا عبدالغنی برادر از سرمایه گذاران خارجی خواسته در افغانستان سرمایه گذاری کنند. در همین حال وزارت صنعت و تجارت میگوید 9 شرکت در این نمایشگاه از افغانستان شرکت داشته است و در آن فرآورده‌های داخلی به نمایش گذاشته شده است. عبدالسلام اخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان در این باره میگوید:
در این نمایشگاه قالین، صنایع قیمتی، میوه خشک و بعضی اشیاء دیگر به نمایش گذاشته میشوند که خوشبختانه در روابط تجارتی بین کشور ما و کشورهای دیگر رونق بیشتر پیدا میکند.
همچنان خانجان الکوزی عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید به دلیل مشکلات از بخش ویزه بازرگانان در داخل افغانستان نتوانستند در این نمایشگاه شرکت کنند.
در نمایشگاه با حضور افغانستان از کابل نبودند، اما از موج از خود چین حضور داشتند و در نمایشگاه غرفه های افغانی بودند.
ملا عبدالغنی برادر در ششمین نمایشگاه بین المللی چین همچنان گفته حکومت موقت طالبان هرگز به کسی اجازه نمیدهد از خاک افغانستان تهدیدی را متوجه کشورهای منطقه و جهان بسازد. بصیر رنجبر آگاه مسائل اقتصادی و سیاسی در این باره میگوید:
واقعا بزرگترین نگرانی و تشویشی که وجود دارد مخصوص پیش همسایه ها از چین گرفته تا روسیه تا کشورهای آسیای میانه تا ایران تا هند موجودیت گروه های تروریستی در افغانستان سابقه طولانی دارد، بسیار رغبتی دارد. گروه های تروریستی در افغانستان فعال بوده و همیشه منافع اینا را مورد تهدید قرار داده. اینا را با مزاحمت های مختلف گرفتار ساخته. بسیاری کسایی که بسیاری گروه هایی که بسیاری ابو احزاب نامش رو میگذاریم یا تحریک هایی که در کشورهای خود ضد دولت مبارزه کردن، ناکام ماندن و مورد سرکوب قرار گرفتن، اونا هم فرار کردن به افغانستان. بیشتری کسها از آسیای میانه و از چین و از روسیه آمدن و دیگر از طرف های خاور میانه و اینا هم گروه های تروریستی آمدن که در پاکستان جا به جا شدن و رج به افغانستان نفوذ کردن و دیگر گروه های تروریستی در خود پاکستان ایجاد شده، اونا هم شاخهایشان افغانستان هست و اونا هم اکثر با افغانستان میان و دوباش داشته میباشند.
معاون اقتصادی و رئیس وزیران حکومت موقت طالبان در این نمایشگاه گفته این نمایشگاه به تمامی ما کمک میکند تا تولیدات و محصولات یکدیگر را بشناسیم. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید:
افغانستان با کشور چین یک صادرات سنتی قدیمی و یک واردات بسیار عظیمی که فعلا در سطح افغانستان وجود دارد است کشور چین است و اکثرا اجناس مختلف افغانستان یک تعداد خیلی کم در حقیقت در حدود 10% به کشور چین نسبت به مسائلی که ما واردات داریم نسبت به حدود 10% ما صادرات به کشور چین داریم، اما تعداد عظیمی صادرات چین بر افغانستان در تمام زمینه ها همینطور که به کشورهای جهان مثال صادرات خیلی عظیمی دارد و افغانستان هم صادرات خیلی زیادی دارد در قسمت کالاهای کالاباب یا پارچه‌باب یا مسائل ماشینری یا مسائل راهسازی ساختمانسازی در تمام زمینه ها کشور چین یک شریک بزرگ تجاری افغانستان است. یک مجموعه وسیع اموال چینایی از طریق راه بندر عباس میاد کشتی ها به بندر عباس و از طریق بندر عباس به افغانستان صادرات میشه و یک مقدارم از طریق ازبکستان یا از راه حیرتان و ترمز ازبکستان و افغانستان ترانزیت میشه و یک مقدار هم از طریق بنادر پاکستان از طریق بندر کراچی و از طریق راه های دیگه برای افغانستان از طریق ترخم صادرات میشه واردات میشه و کشور عظیم افغانستان.
ششمین نمایشگاه بین المللی چین تا 22 ماه نوامبر ادامه خواهد داشت و در 15 غرفه قالین، جلغوزه، زعفران، سنگهای قمتی و نیمه قمتی از افغانستان به نمایش گذاشته شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکارم خانم سلطانی بود در رابطه با نمایشگاه تجاری چین و کشورهای جنوب آسیا و صحبتهایی که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان داشت در این نشست. اما نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان در مراسم افتتاح 13 نمایشگاه عمومی بین المللی تقویت روند اقتصاد افغانستان در کابل گفته در تلاش هستیم تا با حمایت از همه بخش ها افغانستان را به یک کشور صادر کننده محصولات تبدیل کنیم. آقای عزیزی از تاجران خارج از کشور هم خواسته تا دوباره به افغانستان برگردند. وزیر صنعت و تجارت طالبان افزود اتحادیه‌های مختلف تجار نباید با هم اختلاف داشته باشند و در کنار همدیگر برای رشد صنعت و تجارت تلاش کنند. انعام الله سمنگانی مسئول مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان هم در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت طالبان بر اساس سیاست اقتصاد محور حرکت می‌کند. سمنگانی افزود افغانستان در مرحله گذار قرار دارد و به جای اتکا به کمک‌های خارجی زمان آن رسیده است که به داشته‌های خود اتکا کنیم و تأکید کرد تا زمانی که به خودکفایی اقتصادی نرسیم به خودکفایی سیاسی نظامی و فرهنگی هم نخواهیم رسید. شماری از باشندگان مزار شریف از یونیفرم نداشتن نیروهای امنیتی حکومت طالبان اظهار نگرانی کرده، می گویند که در تفکیک نیروهای امنیتی از افراد غیر مسئول دچار مشکل هستند. آنان از طالبان می خواهند که برای نیروهای امنیتی در این ولایت یونیفرم توزیع کنند. این مشکل فقط در ولایت بلخ وجود ندارد و در بسیاری دیگر از ولایات افغانستان نیز مردم خواهان یونیفرم مشخص سربازان طالبان می باشند. در همین حال مسئولان امنیتی بلخ می گویند که برای نیروهای امنیتی در این ولایت به زودی یونیفرم توزیع خواهد شد. محمد آصف وزیری سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ طالبان گفته که به زودی برای تمام نیروهای امنیتی پلیس در قماندانی بلخ یونیفرم مشخص توزیع می شود. در همین حال برخی از افراد وزارت دفاع طالبان هم از پرداخت نشدن حقوق از سوی این وزارت خبر می دهند. اما عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان وعده داده که این مشکل به زودی برطرف خواهد شد. آقای خوارزمی:
امی ساختن حکومت یک اداره مخصوصا با این بزرگی در سطح کشور که بالاخره شاخه ها هم چیز داره و اون او هم اگر وزارت دفاع باشه زمان بیشتر نیاز هست، مخصوصا یک سال بیشتر کمتر، این کافی نیست به خاطر ای که همه چیز نرمال باشه و استاندارد باشه. قبلا اوایل طوری بود که امو سیستم مارشال تانوس تنظیم نشده بود یا مجاهدین یا کسایی که تازه آمده بودن اکاونت چیزا جور نکرده بودن، به شکل مساعدت ماه به ماه یا از ماه بعضی وقتا کم دیرتر برشان کمک و معاش داده میشد. رفته رفته بعد از چند ماه باز دوباره پس مجاهدینی که بودن اونا هم اکاونت جور کردن و در حال جور کردن اصلا عقلشون کمیشون ماندگی است و دکتر صاحبایی که قبلا اکاونت داشتن اونا فعلا به وقتش معاشاشون داده میشه، به وقتش هم قدری که معاش دارن داده میشه باشه. در رابطه با معاشاتی که کم یا زیاد شدنش، او تنها در وزارت دفاع یا تنها در بخش خانه 400 بستری وزارت دفاع داوودخان دو نیسته، در سطح کشور در تمام ارگان ها، ارگان های ملکی و امنیتی و دفاعی در همیشان یک نوع کمی آمدگی هست در معاشات و دلیلشان هم میست که در اداره گذشته اینطوری بود که اکثرا بعضی معاش های بزرگ و بلند که هست از طریق مؤسسات پرداخت میشد، ولی فعلا چون رسمیت نیست و مؤسسات کفا هم نیست نسبتا یک کمی کم شده گسته، نه به اون اندازه ای که بالاخره بزرگ جلوه داده میشه و کلان کرده میشه.
برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. همچنان خدمتان هستیم. معاون راهبردی و برنامه ریزی سازمان ملی تعلیم و تربیه کودک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته امکان راه اندازی کودکستان اتباع توسط اتباع خارجی در ایران وجود دارد. به گفته تهرانی فرجاد مجوز این کار به صورت ویژه از سوی سازمان ملی تعلیم و تربیه اطفال صادر می شود تا اتباع خارجی بتوانند خدمات مرتبط با نیازهای خود را تأمین کنند. معاون راهبردی و برنامه ریزی سازمان ملی تعلیم و تربیه کودکان اما در ادامه تاکید کرد افرادی که اقدام بر راه اندازی این کودکستان ها می کنند بایستی در قالب مؤسسات حقوقی و زیر نظر چارچوبه ها و شیوه‌نامه های مرکز ملی تعلیم و تربیه اطفال فعالیت کنند. آقای تهرانی فرجاد:
اینا به عنوان مؤسسه حقوقی باید بیان با پروتکل‌ها و چارچوب‌هایی که اعلام میشه سامان بگیرن، به عنوان کسایی که میخوان یعنی چه خدماتی رو به کودکان با تابعیت‌های غیر ایرانی داشته باشن، سامانه و شیوه نامه‌ای که براش تدارک شده رو باید بیان خودشون رو با اونا مطابقت بدن، میشن اون قوانین بالادستی ما. طبق اون چارچوب و معیارها میان از این خدمات استفاده میکنن و با ترجمه صلاحیت ها و ویژگی هایی که اونجا تصدیق شده مجوزشون رو از طریق سازمان ملی تربیت کودک به عنوان مرکز حقوقی دریافت میکنن و تابع اون قوانینی باید عمل بکنن که اونجا تصدیق شده.
و آخرین خبر در برنامه انعکاس این که معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت خراسان رضوی ایران گفته سفر هیئت اقتصادی خراسان رضوی به افغانستان منجر به روانسازی مبادلات ترانزیتی بین ایران و افغانستان و به خصوص هرات خواهد شد. ابوالفضل چمندی روز دوشنبه در حین عزیمت هیئت اقتصادی از خراسان رضوی به افغانستان و در پایانه مرزی دوغارون تایبات در جمع خبرنگاران افزود مسائل مربوط به تجارت، حمل و نقل، صادرات سوخت، پایانه‌های مرزی و گمرک محورهای اصلی بازدیدها و جلسات مسئولان اقتصادی خراسان رضوی می باشد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. با برنامه امروز انعکاس همه‌تان را به خدای مهربان می سپاریم. به سایت ما سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. وقتتان خوش و خدا نگهدار. با کجا برم دلم را که هوای گیریه دارد، با کجا برم دلم را که هوای گیریه دارد، برسه غزل بدانم که بنا رسیدن جان سایه غزل بدادم که بلا رسیدن جانم، با کجا برم دلم را که همای گیریه دارد، برسه غزل بدادم که بلا رسیدن جانم، غزل بدادم که بلا رسیدن جان، شب تیرگی طوفان من و غاسب و جدایی، شب تیرگی طوفان من و غاسب و جدایی، چی کنم چی چاره سازم کجا روان ندارم، برسه غز
نظر بدانم که بلد رسیدن جانم و کجا برم دلم را که همانی گیری دارم برسی غزل بدانم که بلد رسیدن جانم برسی غزل بدانم که بلد رسیدن جانم
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست بر رشد تجارت با معیارات مدرن بین‌المللی تاکید کرده، میگوید که تجارت افغانستان باید از حالت سنتی بودن خودش بیرون شود. گزارشی از زهرا سلطانی آماده بخش است.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان در مراسم افتتاح 13 نمایشگاه عمومی و بین المللی تقویت روند اقتصاد افغانستان در کابل گفته در تلاشیم تا با حمایت از همه بخش ها افغانستان را به یک کشور صادر کننده محصولات تبدیل کنیم. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
و این اظهارات را که داشته بالاخره نظر مثبت و اراده مثبت کردن که البته ارادهشان و نظرشان نظر مثبت است و ما از نظرشان در حقیقت تقدیر میکنیم که نظر خوبی ارائه کردن، اما باید مسئله تبدیل کردن یک کشور و کشور صادراتی البته ای از خود یک مکانیزمی داره که با تمام ارگان ها، تمام وزارت ها و تمام نهادهایی که وابسته به اقتصاد است، تجارت است، سیاست است، دولت است، همه باید انسجام داشته باشه، منسجم باشه و سیاست ها امنوا باشه، سیاست ها امگام باشه. به اساس یک اصول و اساس یک مکانیزم دقیق میشه کار انجام داد. ایتو نیسته که هر اراده و هر تصمیمی نتانه مثال جامعه عمل بپوشانه و امی که یا اس خوشبینانه در شرایط خیلی بد، شرایط خیلی مشکلات که چیز مثال مساعد نیست، یا یک اراده خوب و یک نظر مثبت و یک نظر خوب بیان میکنه، این خود یک دریچه امید برای مردم افغانستان است.
آقای عزیزی همچنان از تاجران خارج از کشور خواسته تا دوباره به افغانستان برگردند. همچنان در این مراسم انعام الله سمنگانی مسئول مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت موقت طالبان گفته حکومت موقت طالبان بر اساس سیاست اقتصاد محور حرکت می کند. این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان، شهروندان این کشور با بحران شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. حال دیده شود که حاکمان کنونی در افغانستان.
سفر هیئت اقتصادی ایران به هرات عنوان گزارش همکاران فیض احمد محمدی از غرب افغانستان است که به اتفاق می شنویم.
هیئت از جمهوری اسلامی ایران پیرو صحبت‌ها و جلساتی که در ماه‌های گذشته در ولایت هرات روی داد به ولایت هرات سفر کردند. این هیئت 20 نفره که وارد ولایت هرات شدند و در پنجمین کنفرانس گفتگوهای اقتصادی هرات هم اشتراک کرده بودند، به سرپرستی ابوالفضل چمندی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بودند. این هیئت با والی هرات نورعمد اسلامجار هم دیدارهایی داشتند و تأکید کردند که این سفرها می تواند سرآغاز خوبی در بحث اقتصاد و سرمایه گذاری باشه. والی هرات هم در این دیدار ضمن استقبال از سفر معاون استانداری خراسان رضوی به ولایت هرات بر تحکیم روابط دوستانه بین دو کشور اسلامی ایران و افغانستان به خصوص در حوزه های تجارت و همکاری های اقتصادی بین کشورهای همسایه و دوست تأکید کرده است. در لحظات ابتدایی که هیئت جمهوری اسلامی ایران وارد ولایت هرات شده بودند، در مرز اسلام قلعه و در گمرک این ولایت با مولوی عبدالقیوم روحانی معاون والی هرات هم دیدارهایی داشتند. معاون استاندار خراسان رضوی در این دیدارها هدف از سفر خود به ولایت هرات بازدید و بررسی از وضعیت تجارت، حمل و نقل، صادرات، سوخت، پایانه‌های مرزی و شرکت در کمیته های اقتصادی عنوان کرده است. او تاکید کرده است که دو کشور اسلامی و همسایه ایران و افغانستان می توانند در توسعه و رونق کشورهای منطقه و جهان اثرات بسیار خوبی داشته باشند. این هیئت همراه با مسئولانی از ولایت هرات در کمیته مشترک اقتصادی در ولایت هرات هم شرکت کردند و در آنجا هم تاکید کردند که روابط اقتصادی و تحکیم همین روابط نیک و حسنه می تواند که تحولات اقتصادی بسیار خوبی را در افغانستان و ایران به وجود بیاورد و نتیجه این گفتگوها توسعه اقتصاد و صنعت در منطقه و جهان خواهد شد. در خلال این گفتگوها حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات نیز هرات را به عنوان یکی از شهرهای اقتصادی افغانستان نام برد و تاکید کرد که پنجمین نشست مشورتی کمیسیون اقتصادی ولایت هرات برگزار شده و تصمیم‌های بسیار خوبی هم در بحث اقتصاد، سرمایه‌گذاری، گمرکات افغانستان و به خصوص ولایت هرات گرفته شده. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
سخنگوی قوه قضائیه ایران از توقیف 40 تبع خارجی در اختشاشات اخیر برخی از شهرهای ایران خبر داد. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه امروز در نشست خبری با خبرنگاران درباره توقیف شدگان اختشاشات اخیر ایران گفت که در این حوادث 40 نفر از اتباع خارجی که نقش آفرینی کردند و حتی در میدان هم حضور داشتند توقیف شدند. سخنگوی قوه قضائیه ایران تصریح کرد اتباع خارجی که در اختشاشات اخیر دخیل و حتی برخی از آنها در میدان و کف خیابان بودند، مطابق قوانین داخلی کشور و طبق شرایط قانون مجازات اسلامی محاکمه خواهند شد. ستایشی افزود صحنه‌هایی که در سرکهای برخی از شهرهای ایران مشاهده شد خوابهای آشفته تروریست‌ها برای آینده ایرانی یک پارچه و سربلند را آشکار کرد که به زعم خود امنیت عمومی را مخدوش و خشونت را تئوریزه و تروریست‌ها را تجهیز، اغوا و تشویق می‌کنند. بروز اختشاشات اخیر در برخی از شهرهای ایران با بهانه مرگ مهسا امینی بار دیگر موجب شد تا دشمنان خارجی جمهوری اسلامی ایران از آن به مثابه فرصتی برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچه بیشتر آشوبها استفاده کنند. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقر گروهک تجزیه طلب حزب آزاد کردستان موسوم به پاک را در منطقه کردستان عراق در هم کوبید. در حملات امروز نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقر گروهک تروریستی تجزیه طلب پاک یا حزب آزاد کردستان با راکت و پهپادهای انتحاری در حومه کرکوک مورد هدف قرار گرفت. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دور جدید حملات خود ضد گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب را 14 نوامبر و پس از آنکه این گروهک‌ها اقدامات ضد امنیتی در چند شهر مرزی ایران انجام دادند آغاز کرد. انهدام مقرهای تروریست‌های تجزیه طلب در شمال عراق پس از آن آغاز شد که مقامات منطقه کردستان عراق در مقابل خواسته مشروع و قانونی ایران مبنی بر برچیدن بساط فعالیت‌های گروه‌های تروریستی ضد ایرانی اقدام مناسبی انجام ندادند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شنبه 24 سپتامبر هم عملیات آتشباری و توپخانه‌ای خود را ضد تروریست‌های تجزیه طلب در منطقه کردستان عراق آغاز کرده بود. و برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران تولید اورانیوم 60% را در فردو آغاز کرد و میزان تولید اورانیوم 60% خود را افزایش داد. سازمان انرژی اتمی ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام به تولید اورانیوم تا غنای 60% در سایت فردو کرد و صبح روز دوشنبه تولید آن به مرحله پایداری رسید. به نظر می‌رسد سازمان انرژی اتمی ایران به دنبال آن است تا از امکانات و فضای سایت فردو برای تجهیز و تولید حد اکثر استفاده را به کار گیرد. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخرین برنامه‌ای که امروز از بخش نیمروزی رادیو دری تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. از اینکه این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. عزیزان، در برنامه امروز فصل دیگری را آغاز می‌کنیم و سبک زندگی اسلامی در امور اقتصادی و معیشتی سخن می‌گوییم. امیدوار هستیم که مورد توجهتان قرار بگیرد. در تفکر اسلامی، اعتقادات و باورهای انسان هدایت کننده رفتارهای اقتصادی و سایر فعالیت‌های او در زندگی است. از این رو مباحث اقتصادی در سبک زندگی اسلام همچون سایر موضوعات با مباحث اعتقادی و اخلاقی ارتباطی تنگاتنگ دارد. در سبک زندگی اسلامی الگوی روابط اقتصادی و پایه باورهای دینی قرار می‌گیرد. پیوند بین اقتصاد و مسائل اعتقادی در اسلام به اندازه‌ای است که تفکیک بین آنها در بعضی موارد امکان پذیر نیست. به عنوان مثال، پرداخت بعضی از وجوهات مالی مثل خمس و زکات بظاهر در زمره مباحث اقتصادی قرار می گیرند، اما در واقع جزء مسائل عبادی به شمار می آیند و نیت خالصانه انسان برای نزدیک شدن به خدا شرط قبولی آنهاست. همچنین در تفکر اسلام کار و تلاش نیز با معنویت پیوند می خورد، زیرا تلاشی که فرد برای امور رفاهی، زندگی شخصی و رفع نیازهای خود و خانوادش انجام می دهد عبادت محسوب می شود. کار و تلاش برای کسب معاش علاوه بر این که موجب توسعه زندگی دنیوی انسان است، اگر به قصد انجام فرامین الهی باشد و هدفی ارزشمند را دنبال کند، موجب اجر و ثواب اخروی نیز خواهد شد. و همین دلیل پیامبر اکرم صلوات الله علیه می‌فرماید دنیا مزرعه آخرت است، یعنی دنیا و آنچه در آن است می‌تواند زمین ساز و موجب تعالی انسان شود و سعادت اخروی او را تأمین کند، به شرط آنکه از امکانات دنیا در جهت صحیح استفاده شود. اما در بخش کارشناسی شنونده صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام قرائتی باشید.
در اسلام مسائل اقتصادیش و همه مسائلش به هم آمیخته شده، نمیشه از هم جدا کرد. مثلا مسئله نیت خیلی مهمه. من این مسئله خیلی زدم، یه بار دیگه هم بزنم برای بعضی‌ها که نشنه. یه دیوان آب ما به سه نفر میگیم بخور، یکی نمیخوره چون غر کرده، دومی هم نمیخوره میگه چون میل ندارم تشنه نیستم، سومی هم آبو نمیخوره میگه چهارمی تشنه تره. و 20 نفر آب نخوردن، یکی نخورده غر کرده چون از من ناراحته با من قهره، آب از دست من نمیگیره. یکی غر کرده، یکی میگه تشنه نیستم، یکی میگه چهارمی تشنه تره. سه نفر آب نخوردن اما زنده با سومیه چون ایثار. تولید تولیده، منتها تولید برای کی؟ اینها مهمه که آدم برای قربان میگه، به فاسق میگه یا به عادل، برای رضای خدا میگه یا برای رضای اعلی حضرت، اون نظر شخصیشو میگه یا نظر امام صادق و پیغمبر رو میگه. ما یک کلمه اقتصادمون با دنیا فرق، میگیم اقتصاد، اما منابع اقتصادی، شیوه استفاده از اقتصاد، اینا همش فرمول داره. مثلا در مسئله تعلیم و تربیت، بنده خدایی بود جزء شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، دو تا دکترا داشت راجع به تعلیم و تربیت. من ایشونو یه وقت ملاقات کردم، گفتم شما که دو تا دکترا راجع به تعلیم و تربیت دارید، آیا دنیا برای تعلیم و تربیت به فکر لقمه بوده نه، که لقمه حلال یا لقمه حرام؟ گفت نه، اصلا چیزی به نام لقمه حلال حرام تو دنیا نیست، اصلا نیست تو دنیا نیست. مثل که شما خواسته باشید تو مسئله فیزیک کروات پیدا کنید، چیزی به نام لقمه حلال نیست اصلش. اونا از روانشناسی میگن یه آدابی رو برای خودشون دارن، ولی اسلام میگن نه، لقمه حرام اثر داره. امام حسین روز عاشورا چند بار به مردم نصیحت کرد، آخرش فرمود لقمه حرام شکمتون پر شده، چون لقمه حرامه حرف من که امام حسین هم هست اثر نمیکنه. دنیا لقمه حرام جزء فرهنگشون نیست، جزء آدابشون نیست. راجب یتیم مثلا رو تعذیرات حکومتی و شلاق اینا نیست بحث یتیم، بحث اینی که قرآن وقتی میگه مال یتیم نخور، میگه آتش میخوری، تشبیه میکنه مال یتیم را، یاکلون فی بطونهم نارا، میگه مال یتیم نیست که میخوری، آتش میخوری، مواظب باش همین لقمه آتش میشه. یکی دوم، تو فکر میکنی فردا خودت هم میمیری بچه‌ات یتیم میشن؟ تو مال یتیم میخوری، دیگران هم مال بچه‌ات رو خواهند خورد. آیش اینه، ولی یخش الذین لو ترکم من خلفهم ذریه ضعفا. فرض کن خودت مردی، یه مش بچه کوچولو داری، دوست داری مردم غریبه بیان مال بچه یتیمات رو بخورن، ببین از عاطفه کمک میگیره، تفسیر فلان از قانون فلان نیست، جریمه نیست، میگم خوردی مال دو میخورن. چیزایی که در اقتصاد اثر داره، یکی این که نیت خالص باشه، یک نیت خالص، هدف مقدس باشه، ابزار حلال باشه، همکاران همکاران مؤمنی باشن، اطلاعات لازم رو داشته باشیم، سرعت، دقت، ایمان به غیب و امدادهای غیبی، وجدان، استفاده از تاریخ، توجه به قیامت، یعنی اینا رو باید در نظر گرفت، وقت تولید و توزیع رو با توجه به این مسائل. این اقتصاد اسلامی معناش اینه.
با توجه به اهداف متعالی و ارزشمندی که برای انسان متصور شده، میتوان گفت که نظام اقتصادی اسلام با دنبال تقویت و تحکیم ارزش‌های والای الهی و اخلاقی در انسان است. در این نظام اطلاع معنوی انسان‌ها اصلی اساسی است. از این رو دیگر اهداف مهم در نظام اقتصادی اسلام از جمله استقلال اقتصادی، عدالت، رفاه عمومی و رشد اقتصادی همه در راستای این اهداف تعریف می‌شوند. حرکت و تلاش چنین فردی در جهت رضای الهی و اجرای فرامین خداوند است. او نفع مادی را به شرط آن که با ایمان و اعتقاد و ارزش‌های مورد قبولش سازگار باشد دنبال می‌کند. یک مسلمان همچنان که خود از نعمت‌های الهی بهره‌مند می‌شود، دیگران را نیز تا حد توان از آن بهره‌مند می‌سازد. از موهبت‌های خدا به نحو مناسب بهره می‌گیرد و ناسپاسی نمی‌کند. انسان مطلوب در نظام اقتصادی اسلام مال و سرمایه های مادی را امانتی از جانب خدا می داند که باید از آنها در مسیر اعتلاء روح خود و جامعش بهره گیرد. از این رو در چشم‌اندازی وسیع تر، یک مسلمان خود را موظف به تلاش و کوشش برای اصلاح و آبادانی جهان می داند. چنان که خداوند در سوره هود آیه 61 نیز می فرماید اوست خدایی که شما را از زمین پدید آورد و آباد کردن آن را به شما واگذار کرد. دوستان، در ادامه این مبحث و در حوزه فعالیت‌های اقتصادی قصد داریم از اهمیت کار و تلاش با شما سخن بگوییم. منظور از کار مجموعه فعالیت‌های فیزیکی و فکری انسان است که انجام آن منجر به جلب منفعت مادی برای انسان می‌گردد. در اندیشه اسلام خواستگاه کار و تلاش فطرت انسان و عشق او به کمال و تعالی است. به عبارتی بخشی از کمالجویی انسان در کار و تلاش او متجلی است. میل به کار نیز همچون سایر تمایلات بشر برای داشتن زندگی بهتر در نهاد او قرار داده شده تا او به رفع نیازمندی‌های خیش بپردازد و از نعمت‌های فراوان طبیعت بهره‌مند شود. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید که خداوند دوست دارد بنده‌اش را در راه به دست آوردن روزی حلال خسته ببیند. همچنین ایشان فرمودند که کسی که آب و خاک دارد ولی بر اثر نداشتن فعالیت گرفتار فقر شود، از رحمت خدا و دور است. شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.